بسم الله الرحمن الرحیم. ماهیت عیب مهدوی نهاد، جلد 6 مکاسب، صفحه 110. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
خب، وارد بحث احکام خیار شدیم، احکامی که متعلق به یه خیار خاص نیستش، از اون 8 خیار سابق که بررسی شدن. برای همه یه خیار هاست، مثل همین ارثی که بحث کردیم، مختص یه خیار خاصی نیست. لذا جا داره که این احکام مشترکه در یه عنوان جدایی بحث و بررسی بشن. اولین بحثمون همین ارث بود. آیا حق خیار بعد از این که اون ذل خیار خودش از دنیا رفت، آیا به ارث میرسه به براسش یا نه؟ فقها قائل شدن که به ارث میرسه. 3 دلیل هم برش ارائه کردن. دلیل اول همون اجماع یا عدم خلافی بود که مثل صاحب حدائق، مثل مرحوم صاحب ریاض ادعا فرمودند. دلیل دوم جناب ابن زهره در غنیه ادعا فرموده بودن که ظاهر آیات، آیه که میگه للرجال نصیبون للنساء نصیبون، ظاهرشون شامل حق هم میشه. قیدی ندارن، دلیل نداریم اینا رو تقییدشون کنیم، فقط به مال شامل حق هم میشه. پس آیات به کتاب هم استدلال کردن. دلیل سوم استدلال به سنت بود، اون روایت نبوی که ما ترک المیت من حق فلوارثه، دیگه صریحا حقم نام برده شده بود. خب حقم اگه میت از خودش بعد از خودش به جا بذاره، فرس برده میشه، برای وارثش اون حقه. این ادله بود که مطرح شده بود. مرحوم شیخ از بین این دلیل ها کدومو میپذیرن؟ مرحوم شیخ فرمودن استدلال به کتاب و سنت. اگه کسی بخواد بره سراغ عمومات، بخواد بره سراغ دلیل نقلی، به کتاب و سنت استدلال بکنه که مثلا للرجال نصیبون یا ما ترک المیت من حقن، این مبتنی بر دوتا مقدم است. اگه این دوتا مقدمه رو اول ثابت بکنه، بعدن میتونه بره به عموم کتاب و سنت استدلال بکنه برای اینکه حد خیارم به ارث میرسه. ولی اگه یه دونه از اینام نتونه ثابت بکنه، دیگه نمیتونه به اون عمومات تمسک بکنه. این دوتا مقدمه چی هم؟ مقدمه اول باید ثابت بکنه اولا این حق خیار، ما هی تعبیرون میشه تعبیر حق خیار رو در موردش به کار میبریم، باید ثابت کنه حقه نه حکم شرعی. بحث مفصلی دارم فقها تفاوت حق و حکم. یکیش مثلا همینه، حکم شعری که پیش وقت به ارث نمیرسه، حق بله حق به ارث میرسه،
یعنی خیار.
آره، این خیار این تو میتونه فسخ بکنه، این حکم شارعه، شارعه این حکم جعل کرده که شما میتوانی فسخ بکنی، جایزه که بری فسخ بکنی، احکام فسخ رو بار کنی، یا نه حقه. که مثلا یکی از اینش که حق رو میشه اثباتش کرد، حکم شعری که دیگه نمیشه اثباتش کرد.
این مؤید اینه که حق،
حالا فعلا نه تفاوت حق و حکم بگیم. پس اولا باید ثابت بکنی این حق خیاره حق نه حکم، حق نه حکم. مثلا هبه غیر لازمه، هبه جایزه اگه بکنه میت بعد از دنیا بره، خب این هبه این که میتونه بره پس بگیره، این حکم شرعیه، حق نیست، لذا به براسش به ارث نمیرسه. اونا نمیتونن بعد از اینکه پدرشون مرد برن هبه هایی که کرده یکی یکی پس بگیرن.
اینو از دلیل میدونیم
حکم شرعی. آره،
نه به خاطر اینکه حکم شرعیه میگیم، از دلیل میدونیم نمیتونه
بره. نه حکم شرعیه، بعد حکم شرعی هم که دیگه به ارث دلیلی نداریم که به ارث برسه. دلیل ارث فقط انبار رو شامل میشه یا حقوق، هم مثل این من حقه حق یا مال رو شامل میشه. حکم شرعی معنا نداره اصلا به ارث بره. بعد ببینیم حکم شرعی موضوعش رو شارکی قرار داده، اگه وارث هم موضوعش بود، اگه نبود نه. بعد ثابت بکنیم که حقه. خب حالا چه راهی داریم که ثابت بکنیم؟ فعلا تو نکته اولیم، تا بعدا یه چیز دیگه هم باید ثابت بکنیم علاوه بر حق بودن. چطوری ثابت بکنیم که حقه؟ الان شیخ فرمودن ما تو روایاتمون که یه چیزی که الخیار و حقون که مثلا اینجوری که نداریم دلیل صریح و واضحی که بیاد بگه الخیار و حقون، یه همچین چیزی در روایات نداریم. اما دو تا چیز ممکنه ادعا بشه که از اون استفاده بکنیم برای اینکه اثبات بکنیم حقه. یک، روایاتی که در باب خیار حیوان بود یادتونه که اگه میگفت اگه تصرف بشه دال بر رضایت مسقط خیاره، تو خیار حیوان تصرفی بکنه که دال بر رضایتشه، این باعث اسقاط میشه. اینا به متن التزامیشون تمسک میکنیم، میگیم حالا که دال بر رضایت موجب اسقاط شد، حکم شرعی که بنده به رضایت این طرف نیست، با یه رضایت آدم رضایتی میخواد اسقاط بشه یا نشه، از این کشف میکنیم که حق بوده حتما که با رضایت طرف اسقاط شده یا نشده. اون یه دلیل مرحوم شیخ این دلیل رو درش مناقشه و خدشه نمی کنه فهم؟ حکم شرعی به رضایت و کراهت طرف مکلف بستگی نداره که اصلا معنا نداره شارع بگه اگه راضی بودی این کار رو انجام بده، اگه راضی نبودی مثلا انجام نده. اصلا بگه اگه کسی راضی بود نماز بخونه نماز بخونه، اگه راضی نبود نماز نخونه، واجب نیست برش.
در موضوعش عکس بشه،
اگر راضی بودی خیارت ثابته، اگر راضی نبودی حکمی مثلا
حکم نمیشه دیگه. اگه راضی بودی پس معلوم میشه یه حقی مال خودته، اگه دوست داشتی اعمالش کن، اگه دوست نداشتی اعمالش نکن.
بنده به موضوع صرف دیگه
این شکل حکم
گفتی، مثلا یکی از تفاوتایی که بین حق و حق گفتن همینه که طرف خودش میتونه اثبات بکنه حقشو، ولی حکم شرعی که دست این نیست بخواد اثبات کنه، حکم شارج عل کرده، معنا نداره مکلف بیاد حکم شرعی اثبات بکنه. اینکه تو میتونی اثباتش بکنی با تصرف، تصرف داله بر رضایتته، با رضایتت معلوم میشه اثباتش کردی.
فقط میتونه اعمال بکنه یا اعمال نکنه اگر شد.
آره میتونه جواز دیگه، چون واجب کلیس برش فسخ کردن، جایزه برش فسخ بکنه، این میشه حکم شرعی. حکم شرعی دیگه معنا نداره بگیم مکلف اثباتش بکنه، حکم شارع این چیکار است بخواد حکم اثبات بکنه یا نکنه.
حکم شارع به این
شارع بگو که منو میتونی اثبات بکنی، اینم معنا داره. شارع بگه میتونی حکم منو اثبات بکنی، حکم منو میتونی اثبات بکنی. چی؟
میشه به عدم موضوع،
یعنی نسخ میشه حکم شرعی برداشت میشه، یعنی نسخ میشه. نسخ رو که نمیخواید بگید ظاهرا. پس چی میشه حکم شرعی؟
خب کارش میشه
برداشته میشه، یعنی چی؟
موضوعش برداشته.
آها مثلا موضوعش تغییر میکنه،
تقایل بکنم برگرده مثلا معامله کنم،
بازم حکم شرعی پس تغییر نکرد، حکم شرعی ثابت نشده. این که میگه اینو میتونی ثابتش بکنی، معلوم میشه این حکم نیست. شما حکم شرعی هیچ وقت مکلف نمیتونه اسقاطش بکنه، ثابتش بکنه.
اول بحث خیار مجلس همین حرفا زدن
نه، اینو بین فقها هم مسلمه
حکم شرعی تغییر نمیکنه که بگیم حکم من خب واسه این موضوع نیستش.
خودش تغییر بکنه خوبه، منتها نمیگن تو میتونی اسقاط بکنی. ببینید این تعبیر که ظهور عرفی رو داریم میگیریم، وقتی میگن تو میتونی اسقاطش بکنی، به این معنی نیست که تو موضوع تغییر بده، مثلا مسافرت برو که وضو دیگه برات واجب نباشه، نمیگن تو وجوب وضو اسقاط کردی. این تعبیر عرفی که تو میتوانی اینو اسقاطش بکنی، این ظهور داره که این حقه، حکم که نمیشه اسقاط کرد. تغییر موضوع بله میشه، کسی بره مسافرت دیگه وضو برش واجب نباشه، ولی نمیگن حکم وجوب وضو رو تو اسقاطش کردی، ظهور عرفیه من میگم. لذا از این تعبیر که میگن تو وقتی تصرف کنی دال بر رضایت از پس حق خیارتو اثباتش کردی، از این استفاده میکنیم که اینو به مدل التزامیش، مدل التزامی عرفی استفاده میکنیم که اینو حکم میدونن، حق میدونستن نه حکم. این دلیل مرحوم شیخ درش اشکالی هم نمیکنه. دلیل دومی که ممکنه بیاریم برای این که خیار حق نه حکم، اجماع. گفتن اجماع داریم، بعضی استدلال کردن به اجماع، تمسک کردن به اسم اجماع که این با اثبات ثابت میشه، لذا کشف میکنیم از این اجماعی که حق نه حکم. معلوم شد که این اجماع رو نمیپذیرن. نکته شونم اشکالشونم یه اشکال اینه که ما وقتی اجماع بر خود ارث رفتن این حق خیار داشتیم، خیار به ارث میره، اجماع داشتیم دیگه، شما بخواید بیاید اول با اجماع ثابت بکنید که این حقه، بعد مثلا به روایت تمسک بکنید، یه جورایی گویا از پشت گردنتون لقمه رو میخواید تو دهنتون بذاریده.
خواسته دیگه داره،
تبعید مسافت مثلا،
خواسته دیگه داره، حق باشد حقوق، یعنی همه آثار مثلا حقوق ثابت میشه براش.
اگه دنبال دیگه، اگه دنبال اثبات آثار دیگه باشیم به اون اجماع خوبه تمسک کنیم، اما اگه دنبال اثبات این باشیم که به ارث میرسه، بعد بخوایم با اون اجماع ثابتش بکنیم، تبعید مسافت دیگه، اجماع مستقیما داریم که به ارث میرسه، چرا سراغ او بریم؟ بله، اگه چیزای دیگه رو بخوایم ثابت بکنیم خوبه به اون تمسک بکنیم.
چهار تا موضوع مستقیما آثار مختلف هم دارن.
بله،
سوالی مطرح کرد به وسیله اون سوال میشه این جواب رو داد، اشکال نداره.
نه ببینید از کجا شروع کردیم بحثو، گفتیم به استدلال به سنت و دلیل نقلی برای اینکه ثابت بکنیم خیار به ارث میرسه، بعد دو تا چیزو ثابت بکنیم. برای این، برای این اگه شما بخواید با اجماع ثابت بکنید حق بودن رو، مرحوم شیخ اصرارش اینه که تبعید مسافت.
کسی هم در اون اجماع شک بکنه، مثلا
بله خلافه، بله کسی شک بکنه درسته،
از اجماعی دیگه
درسته، ولی اگه کسی اجماع رو قبول بکنه دیگه معنا نداره بیاد به این اجماع. حالا تعبیر عبارت شیخ هم میخونیم، مستقنا عنه به این اجماع، اشکال فنی گفتیم نداره به این، درسته با اجماع میشه ثابتش کرد، اشکال فنی نداریم، ولی با اجماع بر اصل حکم دیگه بی نیاز میشیم از این، یه جورایی تبعید مسافت مثلا. خب به هر حال پس این حق بودنش رو ظاهرا مرحوم با همون دلیل که در ادله خیار بود با همون روایات پذیرفتن. این قدم اول، باید اولا ثابت میکردیم حق نه حکم تا به ارث برسه. قدم دوم چیه؟ صرف این که ثابت بکنیم حق کافی نیست، چون ما بعضی از حقوق رو داریم که قابل انتقال نیستن، بعد ثابت بکنیم از جمله حقوقیه که قابل انتقال هم هست تا بعد بگیم به ارث میرسه. مثلا بحث حضانت، حضانت حقه، تا قبل از مثلا 7 سالگی دختر حضانتش به مادره، حق مادره که حضانتش رو برخته بگیره، ولی با موت مادر که به ارث نمیرسه، قابل انتقال نیست، نمیتونه بفروشه که این حق حضانت در مقابلش پول بگیره، قابل انتقال نیست. یا مثلا یه مثال دیگه هم زده بودن مرحوم شیخ، چند تا مثال زدن، حالا تو کتاب میخونیم، حق تولیت، اینا رو مثال زدن، اینا چیزایی هستن که قابل انتقال نیستن. پس صرف این که ثابت کنیم حقه، نمیتونیم تمسک کنیم ما ترک میت من حق انفل وارثه، شاید از حقوق باشه که قابل انتقال نیست، اون حقه قطعا حقیه که قابل انتقاله.
ملاکش فرمودید که هیچ قابل اثبات بودن،
نه ملاکش نه، اینا آثار و تفاوت‌های حق و حکم،
آثار حقیقی که
بین حق و حکم که تفاوتی هست،
یکیش اینه که قابلیت اثبات داره، یکیش هم اینه که قابل انتقال داره.
نه قابل انتقال رو نگفتیم، بعضی از حقا مثل حکم قابل انتقال نیستن.
شخص الان فرض کنم که حضانت رو ما چرا میگیم حق؟
دلیل داریم برش،
چون قابل اثبات هست،
مثلا قابل اثبات.
اما دو تا ملت فرمودید دیگه، درسته؟ یه ملت این بود که قابل اثبات حکم اینطور نیست، دو این که به ارث،
نه به ارث نگفتیم، تازه میخواییم بحث بکنیم، گفتیم تفاوت‌های بین حق و حکم وجود داره، مثلا یکیش همین بود که گفتیم حق قابل اثبات و حکم قابل اثبات نیست، چند تا فرق دیگه هم گفتن، حالا نمیخوایم وارد اون بحثای دقیقش بشیم، یه فرقایی گفتن بینش، ولی اینکه قابل انتقال یا تصحیح نیست، این تفاوتشون نیست، خودشون تصریح کردن خب بعضی از حقوق قابل انتقال نیست. آره یه دونه از فرقاشو فقط گفتیم از باب نمونه، که گفتیم فرق هست بین اینکه حق باشه یا حکم باشه، یکیش هم گفتیم تو این بحث ما به درد میخوره دیگه، اگه حکم باشه حکم شرعی به ارث نمیرسه مثلا، ولی اگه حق باشه موقع جا داره که بحث کنیم به ارث میرسه یا نه، ولی اگه حکم باشه دیگه اصلا به ارث نمیرسه. آره حق بعد از اون واردش به ارث میرسه. چجوری ثابت کنیم که حقیه که قابل انتقاله؟ اینم باید ثابت بکنیم تا بتونیم به ادله نقلی تمسک کنیم برای اثبات ارثش. مرحوم شیخ فرمودن باز ما اینجا یه دلیل شرعی صاف و پوسکنده که نداریم، که مثلا خیار حق قابل انتقال اینجوری که نداریم. این اگه بخوایم ثابت بکنیم، دو تا نکته براش مطرح کردن، باز دو تا دلیل برای اثباتش مطرح شده، یکی باز هم اجماع، اجماع داریم این حقه قابلیت انتقال رو داره. معلوم شد میگه جز با اجماع ثابت کردن این کار دشواریه، نهایتا با اجماع بتونیم ثابتش بکنیم. دومین چیزی که گفتن استصحابه. استصحاب چطوری میگه این حقه قابل انتقاله؟
بله ثابت هست هرچند مثلا
ثابت شک کردن آیا همه مرگش ثابت هست یا نه این استثاب بگه همه تن باقی هست نه
شهر تا چهار ماه برای خودش خیار شهر گذاشته بود دیگه این جناب میت که مرده ماشینی معامله کرده تا چهار ماه حق فصل برای خودش گذاشته بود گفت تا چهار ماه اگر ماشین راضی نبودم میام پست میدم پولمو میگیرم به این شرط میخرم حق فصل گذاشته بود برای خودش دو ماه مرد دو ماه بعد از معامله مرد قبل از اینکه بمیره ما یقین داشتیم که این معامله متزلزل بوده حق فصل و خیار درش وجود داشته بعد از موت این شک میکنیم که آیا حق فصل وجود داشته متزلزل معامله یا نه شک بکنیم لا تنقض الیقین به شک دنبال استصحاب عدم ازلی و این چیزا نمیخوایم بریم
استصحاب میگم میشه
چه استصحابی
این کسی که الان وارث هست قبلا حق خیار نداشت
اینکه به وارث میرسه که اصل مصیبته
چرا؟
اصل مصیبته دیگه حقه هست به کی میرسه؟
نه بقای حق هست نه اینکه بخواهی من رو
خودت حقه هم برای متزرزل خب کی هم برای این موضوعش
کسی که مال بهش رسیده کسی که
زیاده موضوعش برداشتی نمیشه
بله اقتصاب ما مشکلاتی مواجهه لااقل و کمی کمش اینه که یه شرطی تو اقتصاب بود یقین سابق باشه شک لاحق باشه یکیشم وحدت موضوع باید احراز بکنیم لااقل عرفن حق خیاری که یقین داشتیم حق خیار میت بوده حق خیاری که میخوایم استصحابش بکنیم حق خیار این وارثه لااقلش کمه کمش اینه که وحدت موضوع رو بین مستصحبمون احراز نمی کنیم حتی وحدت عرفی موضوع رو گفتیم قبلا وحدت با دقت عقلی رو نمیخوایم بگیم وحدت عرفی هم اینجا نیستش عرفن این رو دوتا حق میدونن بنابراین استصحاب و مرحوم شیخ هم نمیپذیرن
اصل عدم استفاده نه اصل عدم میگه
اصل؟
اصل عدم این مثلا یه بحثی بود که شک میکردید
اصلا توی فساد
انتقال پیدا اصل عدم انتقال
خب اینجا الان چه هستی جاری کنیم؟
اصل عدم انتقال
انتقال چی؟ انتقال هر؟
حقه چیز همین شخص رو به ناپا بوده
قطعا که وارث هست الان میخواه میبینی حقوق هم میرسه بده شده ما
شک میکنم که آیا این میرسه یا نه انتقال پیدا میکنم
نه وقت از اون طرف اصل حقا که ثابت بکنه اون بولم که به این میرسه من بولم که به این میرسه چرا حقوق رو نرسه چه دلیل
داریم
چرا استثناء اشکال وحدت موضوع رو مطرح کردیم دیگه لااقلش
نه نه رو خود وارث وارث این حق رو نداشته الان شک میکنیم که این حق میاد دراش نمیره
حق که از بین نمیره قطعا وسیله
استثناء نه اصلا خود با این با الان موضوع ما وارثه
این وارثه شکش سببی مسببیه دیگه چرا شک میکنیم حق اومده براش یا نه نمیدونیم به ارث رسیده بهش یا نه اینجا رو بتونی حلش بکنی دیگه نوبت به این شک نمیرسه این شک مسببی میشه پس استصحاب رو نپذیرفتیم اجماع هم اگه بخوایم بپذیریم مرحوم شیخ گفتن که اجماع بر خود مسئله رو داریم جنبندی مرحوم شیخ این میشه از بین این ادلهی که ادعا شده ما آره میریم سراغ اجماع اما اجماعی که علما گفتن با همون ثابت میکنیم که حق خیار به ارث میرسه به انواعهی دیگه سراغ سنت و کتاب و روایات و اینا نمیریم که تو این درد سرا بیفتیم
عمومیت اونا رو آره. دیگه مشکل داره نمیشه اثبات کرد
خصوصا این دومی رو دیگه که یه یا استثناء میکنیم راحت نمیتونیم بپذیریم به اجماع هم بخوای بری اجماع خب خود به مسئله اجماعی بود
عمومیت سنت کتاب
شرده
ما مثلا عمومیتی که ازش
من حقه نه درسته ولی عمومیتش قطع برد داریم که تخصیص خورده به حقهای قابل انتقال نه هر حقی شبهی مستقی خودش میشه نمیدونیم این حق قابل انتقال هست یا نه اگه میدونستیم حق قابل انتقال بله به اون مش تمسک میکردیم ما ترک کلمه یک من حقه
وارثه اجماع ما اینجا مدرکی حساب نمیشه شما الان سنت رو داریم
اجماع مدرکی و غیر مدرکی حالا خود شیخ یه جاهای بحثایی داره اجماع مدرکی رو یا اینجوری بگیم که اگه اجماع احراز بکنی که اجماع مدرکی بله اون دیگه اعتباری نداره جا نمیدونیم مدرکش این چیزا باشن با این مشکلاتی که گفتی
مثلا یعنی الان مثلا خب الان شیخ عنوان یه تقی از ادله نتونست در بیاره چجور داره اعتماد میکنه به اجماع اونا؟
همیشه همین جوری اصلا اجماع مال جاییه که شما دلیل نداشته باشید دیگه،
یعنی
همیشه
مدرکی مثلا پس بعد ذهنشون احتمال دادن یک روایتی دست فقها بوده
یا یه روایتی یا غیر روایتی
که اونا میتونن به مستند صحبت کنن، وگرنه من خودم نتونستم
بله.
به مستند
بله دیگه شما ممکنه احتمال داره چیز عجیبیه
اجماع، یعنی همین
اجماع یعنی همین قاعده حدسه دیگه، حدسی هم تو اجماع مثلا شیخ دیگه، شیخ توسی فتوا داده، حالا ممکنه اشتباه کرده باشه 50% هم مگه به 50% در مورد شیخ توسی احتمالشو نمیدی، حالا شیخ مفید هم اومده مثل این گفته احتمال خطاشون خیلی کمتر میشه، علامه هم اومده گفته، محقق هم اومده گفته، شهیدین هم گفتن، محقق ثانی هم گفته، همه اومدن گفتن احتمال این که اینا همجی علکی فتوا داده باشن چند درصده؟
میگیم این حدت ذهن شیخو نداره همجی نگو
بعضیاشون اگه حدت ذهنشون از شیخ بیشتر نماشه لاغل کمتر هم نبوده آره استوانه هایی بودن مثل علامه مثل محقه شما که طرفدار علامه بوده شما دیگه چرا؟
چرا اصلا خوبه ها نفع و ضرر یه چیزی رو بررسی نمی کنم عقلا مقلا، فقط می خواهم استنباط بکنم که مثلا از روایت سنی
فهمیدن
نفع و
ضرر
خیلی شخصی میشه.
نه
مرادتون از نفع و ضرر چیه؟
نوعیش رو بخواهم در نظر بگیرم.
نفع و ضرر کی؟
اینکه اصلا کلن خیال برای میت یه نفعیه مثلا،
خب
وقتی که زنده بود یه نفعیه،
خب
چطور قرض و قلاع میت مثلا باید اصلا اشکال دارم میام مثال میخوام بزنم، چطور قرض و قلاع میت میرسه به وارث ولی مثلا یه نفعی که مثل خیال هست
نفعش هم خیلی از نفعی دیگه هم میرسن، همه ضررها اولا نمیرسن به وارث، آره همه ضررها به وارث نمیرسن اولا، بعد از اون برم همه این نفع هم نمیرسن، یه سری نفع ها رو که میرسه قطعا بهش، یه سری پول و فله داره بالاخره میرسه به برداستش.
الان مگه مثلا دین نیت به مثلا اگر مشتری بوده
باشنده چرا بعضی از ضرر رو گفتی میفته به گردن وارث، بعضی از نفع هم میفته، بعضی از نفع هم خوب میفته، اگه پول و پله یه چیزی داشته باشه، خونه‌ای داشته باشه به اونا میرسه، این به اون در اما اینکه همه ضررا
چارچوب همین معامله ای که انجام شده
تو چارچوب همین معامله هم همین جوریه،
دین میت میفته به گردن وارث،
اگه دینی داشته باشه فرض کنید اصلا دینی نداره، اولا پولشو داده خونم خریده هیچ دینی هم نیست، حق خیال گذاشته برای خودش،
دیگه
پولو داده مبیو گرفته یه حق خیال فقط داره،
اگه پولو نداده باشه
هیچ فرق نمی کنه
وارث
نه فرق نمی کنه، میگیم عمه بحثمون عمه اونجا هم هست، اینجوری نیست که فقط ما جایی بحث کنیم که
خوبه
قطعی رو بنده دیگه اون ناهیش قطعی که اینجا هیچ ضرر، اینجایی که پول داده خونه رو گرفته هیچ ضرری الان نیستش که به عهده برواس افتاده باشه، هیچ قرض و قوله هم فرض کنید نداریم میته،
فرض کنید که الان بحث ما که مرد نظام
یه نقطه خاص نیستش، ما همین داریم اشکال میکنیم، ماش اونجایی نیستش که حتما قرض و قله چیزی هست دینی هست که به عهده وارث بیفتن که بعد شما اشکال کنید چرا نفع و ضرر رو بررسی نمیکنید، فقط بحثمون که اونجاها نیست، بحثمون اینجا هم هست که هیچ ضرری به وراثت نمیرسه، اینجا چطور میخواید بگید به ارث میبره، اینجا چرا به ارث ببره
نهایتا،
چون شما با بررسی نفع و ضرر میخواید بگید به ارث ببره که یه نفعی بهشون برسه دیگه، میگیم اینجا که به وراثت هیچ ضرری نرسیده اینجا چرا به ارث بره، ما نفع و ضرر اصلا میخوایم بررسی کنیم فرضاً،
حالا من اینجا کار ندارم
باش، آها یعنی شما باید تفصیل بدید، حالا این تفصیلاتو بخواید وارد بکنید دیگه خیلی قضیه شخصیه میشه، یعنی یه خیاری باید بگیم به ارث میرسه یه خیاری باید بگیم به ارث نمیرسه، نوعا دیگه هر جا نوعا موجب ضرر بود برای وراثت به ارث میرسه خیار،
این یعنی شخصی این مسئله تفصیل بردار باشه، یعنی وضعی شخصی شده
تفصیلش بستگی داره چه تفصیلی باشه، آره در میگرده به شخص معامله ها، به شخص وراثت، به اینکه اون بدهی داشته مثلا میته یا نه، به اینکه ثمنش پرداخت کرده یا نه،
شخصی
نمیاد.
شاید میشه مثلا
حالا میگم خیلی متفاوت میشه.
طرفین
یه معامله با یه معامله با اینکه ارتکاز ذهنی ما این فرق نداره، این معامله با اون معامله. اگه حد و خیار تو این معامله به ارث رسید تو اون معامله هم به ارث برسه چه فرقی هست؟ آره این ضابطه منطقی و فقهی پیدا نمی کنه.
طرفین خیار دارن که هم میتونن شاید نفع ببرن هم ممکنه ضرر بکنن به وسیله خیار طرف مقابل.
هر حالشون ضرر و نفع و راست داره در نظر میگیره.
که میگم یعنی خب به حسب اینکه منتقل به وارث میشه ممکنه طرفی که حالا زنده است معاملش رو فسخ کنه. اونم یه ضرر گویا یه ضرر یعنی شاید میشه یه قسمی از معاملات فراخ.
خلاصه اینجور نفع و ضرر رو شما درست میگی. اگه ما یه دلیلی داشته باشیم که آقا نفع و ضرر وارث رو در نظر بگیرید، اگه یه جایی ضرر کرد نفع هم باید ببره، یه همچین دلیلی اگه داشتمون هم باز خوب بود، چون ما نمیتونیم از خودمون بیایم مثلا فتوا بدیم که هر جا وارث ضرر کرد حق خیار رو به ارث میبره، هر جا ضرر نکرد به ارث نمیبره. دلیل این فتوامون چیه؟
مثلا غربی‌ها مثلا شرقی‌ها خب این مواجه نیستن، خب اونا باید یه احکام و اصولشون داشته باشن.
بله دارم
چی جوجه مثلا بهش میرسن میکنن
دوره هم نشستن تصمیم گرفتن
فکر میکنن از تجربیاتشون استفاده میکنن. بعضا آدم میبینه که خیلی قوانینشون واقعیه، خیلی مفیده. در این حال این همون قانون رو مثلا ما توی اسلام داریم، توی جمهوری اسلام داریم، میبینیم واقعی نیست. چرا؟ چون یه استنباطی کردیم که نمیتونیم قسم از عباسمون استنباطمون بخوریم که اون استنباط هم نظر خدا بود، نظر معصوم بوده. خب و در این حال میبینیم واقعی نیست اون فایده‌ای که
ببینید اشکالی که میکنید من تا حدودی قبول دارم، اشکالی که میکنید تا حدودی قبول دارم، اون تا راه حلی که میگید نمیپسندم. راه حلی که میگید شما چیه؟ میگه بشینیم ضرر و نفع حالا تو این مسئله ضرر و نفع وارث رو در نظر بگیریم. آیا اگه این کارو ما انجام دادیم اون اشکالی که شما میگید دفع میشه؟
نه مثال زدم خواستم بگم چرا بحث نمیکنه.
چرا دارن
از اجماع بحث نمیکنن؟
دارن بحث میکنن اتفاق خود رو خود حجیت اجماع. برید این شیخ چقدر تو رسائل بحث داره، 50 صفحه بحث کرده اجماع رو
تبدیل شدن
غیر از اجماع بحث میکنن روش ملاکای دیگه
کردن دیگه. رو چی بحث میکنن؟ الان سیره اوغلا رو بحث کردن، سیره متشرع رو بحث میکنن. سیره اوغلا اگه اوغلا یه معامله‌ای انجام بدن شارع ازش ردی نکرده باشه اینو میپذیرن.
همینجا روش میگن مثلا
همین ها رو بحث کردن که اگه سیره سابقا نبوده متأخرا به وجود اومده ما اینو میتونیم به پای شارع بذاریم یا نه؟ باید حجت داشته باشیم دیگه، از خودمون که نمیتونیم نسبت بدیم به شارع. اگه شما اونا رو میگید فتواهایی دادن که مثلا واقعی نبوده و این حرفا بر اساس حجتی که خودشون داشتن، ما نمیتونیم بیایم یه کاری بکنیم بدون حجت. ولی اینکه ظاهرش حالا با نمیخوام دیگه وارد این بحثا بشیم، با این تبلیغاتی که شده و اینا ظاهر قوانینا ممکنه به نظر ما اوغلایی‌تر به نظر برسه، به اینم باید دقت بکنیم. گاهی اوقات اینجوری نیست که واقعش اونا بهتر باشه قوانینشون، ولی اونا بلدن چه جوری قوانینشون رو جا بندازن در اذهان عرف و مردم، ما بلد نیستیم.
مثلا هر کام تموم باشه، مذاق تموم باشه، ولی ما معذور نیستیم غیر از ادله.
بدون دلیل فتوا دادن من افتن ناسب غیر علمن، اینم کار درستی نیستش، حجتی نداریم.
اصلا معاملات اینطوری
اوغلا است، ما همش همینو بحث کردن دیگه. بله درست همینو بحث کردن، گفتن اوغلا معاملات بعد بریم سراغ دستگاه معاملاتی اوغلا. شارع اگه دخل و تصرفی کرده فقط در حد امضا همون دستگاه معاملاتیه. همینا رو بحث کردن دیگه، فقط دیگه چجوری بحث بکنن؟ یه چیزای دیگه ما نمیتونیم بفهمیم. خب نمیتونیم بفهمیم دیگه، چاره ای نداریم. از خودمون بزنیم آها، به شرطی، با شرایطی دیگه. بعد شرایط سیر اوغلا رو داشته باشه، مثلا بحث های سیر متأخره اوغلاییه، اینم شارع امضا میکنه راضیه بهش هست یا نه، خب اینا رو باید بحث کنیم، حل کنیم مبناً تا بتونیم به سیر جدید و متأخر تمسک کنیم. بعد اگه سیره اوغلایی در مرعا و منظر معصوم به تعبیر آقایون بوده باشه، شارع هم ردی نکرده باشه، اون حجته، بینی و بین الله حجت داریم، میتونیم فتوا بدیم. اما اگه سیری متأخره بود، شارع اصلا در منظرش نبوده امام علیه السلام که بخاطر رد بکنه از این سیره، صرف اینکه اوغلا جمع شدن تصمیم گرفتن آیه کافیه. خب اوغلا الان میگن بیع ربوی، گفتیم چند بار مثال دادیم، اوغلایی ترین بیع ها بیع ربویه. این شما 10 کیلو برنج بد میدی، طبیعیش اینه که 9 کیلو برنج خوب بگیری. این اوغلایی هست یا نه؟ خیلی اوغلایی، یعنی دیگه فوق العاده اوغلاییه، یعنی کسی که غیره انجام بده 10 کیلو خوب و 10 کیلو بعد معامله بکنه میگن این مشکلی داره. صفیه این اوغلایی ترین معاملات همینه. خب ما بگیم سیره اوغلا برای اینه حالا شارم رد کرده، چون میدونن گفته فحار و فعزن و بحرب من الله و رسوله، همه اینا رو که درباره به ربوی تو آیات قرآن اومده.
مسئله خیلی مشخصه. خب خیلی از چیزایی که ما بحث میکنیم مثل ربا، مثل مثلا صدا، موزه، مثل احکام که خیلی مشخصه، مثل اینا نیست. اما ما بگیم چیزای دیگه هم اضافه بکنیم برای
چی رو اضافه بکنیم، مثلا همین داریم میگیم عقل رو که معلوم حجت میدونن، جز منابع چهارگانه استنباط میدونن. اگه عقل قطعی رو میگی چرا قرآن مرحوم مظفر چقدر از عقل رو بحث کرده؟ عقلی که شما مد نظرتونه منظورتون عقل ظنیه، تو احکام مثلا نماز صبح چند رکعت عقل میتونه حرفی بزنه؟ تو کجا پس؟ خب تو همین معاملات عقل میتونه بگه آقا به یه ربوی حرام یا حرام نیست؟ این همه بحثی که میکنن ملازمه بین حکم شرع و حکم عقلی که علما بحثش میکنن، اینا احکام عقله. تو فقه هم خیلی ازش استفاده کردن، از ملازمه بین حکم عقل و شرع. مکاسب محرمه شیخ رو نگاه کنید، مثلا یکی از حرام العدلت الاربعه، یک شغله. اینجور جاهایی که عقل میشه بهش تمسک بکنی، خب فقها بحث کردن تمسک کردن. لا خلاصه این اشکال شما اشکال خصوص مسئله ما نیستش، خیلی گسترده تره و جای کار بیشتری هم داره. ما میگیم که بسته باشه و محدود باشه به همین مقداری که علما کار کردن، بحث داره جلوتر میره. سابقا عقل و این مقدار که مثلا خود مرحوم مظفرم تو اصول فقه بحث کرده، تو کتب اصول قدیمی از عقل بحثی نکردن. هیتش حدود و سقورش، عقل عملی، عقل نظری، ما شما میگیم حجته. یه کارایی روش شده فل جمله در بین اصولیین متأخر هم، و انشاءالله شما یواش یواش فقهای آینده هم این بحثا رو بهش پر و پال بدید و گسترده ترش بکنید، واضح تر بشه مقصود ازشون چیه. حالا تو مسئله ما، تو خصوص این مسئله ای که داریم، حکم عقلی رو اگه بخوایم در نظر بگیریم، عقل قطعی ما نداریم. ما میتونیم قطعا بگیم به ارث برسه، یا قطع بگیم با حکم عقلی، با حکم عقلی قطعی بگیم به ارث میرسه مثلا یا به ارث نمیرسه. همه اینا ظنیاته، بگیم چون یه نفعی مثلا برای بر راست داره پس به ارث برسه. قطع میشه بهش پیدا کرد به این حکم عقلی؟ هر صد تاشو بگید بعد ببینیم ما به قطع میرسیم یا نه. اگه به قطع رسیدیم خوبه، ولی اگه عقل ظنی شد تو این جور چیزا میگم با عقل نمیشه به قدر رسید که به ارث میرسه حق خیار یا نه. اجبار آره اینا به قدر میرسن.
اما یعنی مثلا شیخ میگه اجماع داریم که به ارث میرسه، یعنی شیخ یقین میکنه که حتما دلیلی بوده؟
وگرنه حجت نیست، وگرنه حجت نیست.
بذار مثلا یعنی یکی از اونم خلافش حرف زده باشه، میاد اجماع رو مثلا مدرکش میکنن
مرحوم شهید صدر این اجماع رو با این حساب احتمالات تو ریاضیات حلش کرده. تو ریاضیات حساب احتمالات لابد آشنایید دیگه، این حساب احتمالات اونجا خیلی به درد میخوره. این همین یه اشارهی کردم الان، شهید صدر با حساب ریاضیات گفت اصلا خود ریاضی این لیمیت که میگن حدش به سمت صفر میره، اون صفر عقلی و منطقی که نیست، اون لیمیت گرفتن میگن به صفر میره دیگه. اجماع هم همینجوری گفته، یه فقیه فتوا بده ما 50% احتمال میدیم اشتباه کرده، بدون مستند بوده، مثلا مستندش تام نبوده. فقیه دوم، فقیه سوم، همینجوری شیخ، طوسیش، علامه، فقهای بزرگ به هم زمین میکنیم، احتمال خلاف به تعبیرشون ضعیلتون ضعیلتون هی کوچیک میشه، لاغر میشه لاغر میشه، تا یه جایی میرسه که چی دیگه، ما احتمال خلاف رو معادل صفر میبینیم، این میشه قطع به حکم شرعی.
به مرگ جای شیخ بودم اینجور که بیام رو روایت بحث میکنم و تحلیلش میکنم، این روش خودم رو دارم میبینم، روش خودم بارم ببینم، نمیتونستم اعتماد کنم بهش.
لااقلش به اطمینان میرسه، مثلا شاید صد یه جایی هم به اطمینان میرسیم، اطمینان هم حجته. اگه شما بگید نه دیگه اطمینان هم نمیرسیم، خب بله دیگه به مجمعانه میتونید تمسک کنید. حتی به اطمینان هم اگه نرسیدی، یعنی 80% احتمال دادی.
خیلی منطقی آجا، یعنی این مؤلفه روش استنباط هم باید مد نظر،
یه چیزایی هم باید در نظر بگیرید. مثل زمان شیخ این انقدر دقیق شدن، انقدر گسترده شده هیته استنباط. زمان شیخ طوسی روایت رو میدم فتوا میدادن. چقدر احتمال میده اشتباه کرده باشن اونا؟ این هم میگم باعث میشه کمتر بشه دیگه.
احتمال میده که شیخ طوسی به اون چه که من با این قدرت استنباط هستم نرسه، چون اونا ساده
مسائل هم بسیط بودن اونایی که ادعای اجماع کردن، اونقدر پیچیده نبودن. الان میگم مسائل پیچیده تر شدن، اینقدر نیاز دارن به قدرت استنباطی. اینکه خیار به ارث میرسه یا نه، آخه خیلی مسئله پیچیده ایه که مثلا ممکن از یه دلیل پیچیده رو دستش بیاری.
پس این روایت کافی نیست، چون احتمال داره که اینجور باشه، احتمال داره که در همین نمیتونه.
نه میگم اصلا فرض کنید همین روایته، ما ترک المیز من حقا فل وارثه. خیلی پیچیده است که از این به دست بیاری حق خیار به ارث میشه یا نه. وقتی فتوا میدن میگم در قدیم اون چیزایی که قبلا معنون بود و بهش فتوا دادن یه مسائل خیلی پیچیده ای نبوده که بعد بگیم یه همچین قدرت استنباط مثل شیخی میخواد تا بشه استنباطش کرد. مسائل با گسترش مسائل امروزه با یه سری موضوعات جدیدی که پیدا شدن، اینا رو میخوایم حکمش رو از همون عدل به سابق به دست بیاریم، اینا باعث پیچیدگی شدن. لذا احتمال اشتباه در فقهای قدیم خیلی اندک میشه، مثل شیخ صدوق، مثل مرحوم کلینی، مثل شیخ طوسی. حالا علی هادن با همین مبانی که در اجماع هستش،
گستردگی شاگرد و استادی وجود داشته، یعنی صرف طرف خودشو نشسته و یه جایی روایت بخونن حرف بالا پایینی میزدن نقل شدن حتی جا خردن با شهید اول یه نفر مناظره کرده
ابن متوجه بحرانی.
اومد اشتباه پسخ مسلمی در فقها بوده،
نه ما نمیگیم اشتباه نبوده، خوب دقت کنید، اینکه اشتباه
کلی بعدش
ما نمیگیم اشتباه نبوده، الان هم میگیم اشتباه بوده. اشتباه هستش، این که نمیشه نفی کرد، انسانه. اگه اینا بخوان اشتباه علمی نکنن میشه اسمت. ما اسمت داره هیچ کدوم از علما، اسمت در مقام اشتباه، نه اسمت از گناه. اسمت از مقام اشتباه علمی رو برای هیچ کدوم از علما قائل نیستیم. اون شیخ مفیدش که همچین توقیه ایها الاخص زدید اینا براش نازل، برای اون هم اسمت از اشتباه علمی قائل نیستیم، تا چه برسه درگیرشون. اسمت از اشتباه رو قائل نیستیم، منتها داریم با زمینه همدیگه پشت همدیگه میان فقها.
اصلا ادله که به ما رسیده اون ها داریم.
آره، اولا هم کتابخونه ها رو آتیش دادن، کتابخونه های شیعه 80,000 تا کتاب فقط در کتابخونه سید مرتضی بوده آتیش دادن از بین بردن در حمله مغول ها. در شیخ طوسی تو بغداد بوده، مدرسه ای داشته، کلاس درسی داشته، اون مشکلات پیش اومد، کتابخونه شو ازش گرفتن، هجرت کرد رفت نجف اصلا. و این داستان ها، مثلا یک کتاب داشته مدینه طلای مرحوم صدوق،
اینا جای اثبات شده از
مدینه
یقینیه.
آره یقینیه، سلک کردن جزو کتاب مرحوم صدوق. خودش اصلا صدوق یه جا داره که ما تو این کتاب گفتیمش، الان در دست ما نیست. اینا رو زمین بکنید به همدیگه، میگیم در مجموع این فقها ها همه اومدن گفتن به ارث میرسه، همه بدون استثناء. صاحب حدارم که اجماع داریم، الان میگه این لعلماء اینا. اگه کسی خیلی اهل وسواس نباشه به قدم میرسه دیگه، از این همه ادعای اطمینان میرسه. مثلا
90% موضوع
نه، چون یه موضوعی گفتیم مثل این که آیا حق خیار به ارث میرسه یا نه،
به قطع میرسه.
نه، به قطع فلسفی درسته، به قطع فلسفی باید مثلا برهانی باشه که موادش یقینی، صورتش یقینی، به قطع فلسفی باید نمیرسه. الان تو محسوسات هم اشکال میکنن دیگه، الان تو محسوسات هم میگن قطع فلسفی نمیاد، یعنی چیزی که شما دارید میبینی قطع فلسفی نمیاد.
من
وقتی گوشنتو نمیفهمم. نهایتا اون علوم حضوری شما قطع فلسفی داشت، اونم تازه قطع فلسفی درش اصلا معنا نداره. قطعایی که میگن متعلق میخواد، متعلقش تصور و علم حصولیه، نه علم حضوری.
جای کتابی
مهدی
نصیری پیشنسید به عصر حیلت، اونجا رو میخونی اینجا. آره دیگه، اینا رو نه تا یه دوش باقن دو اختلاف باقن وجود داره. خب این نشون میده که ما نرسیدیم به اون مصلحت واقعی و اون مقاصدی که توی احکام وجود داره و ما با این زنون نمیتونیم به اون مقاصد واقعی و مصالح واقعی.
خب حالا این زنون رو گذاشتیم کنار، با چی برسیم به اون؟ نه حالا شما بفرمایید، این زنون رو بذاریم کنار، با چی برسیم به اون مسائلی که شما مد نظرتونه؟ با چی دیگه هم نمیتونیم برسیم؟ مثلا با چی؟ دو تاشو بگید ما با اونا بریم برسیم.
نه میتونیم نزدیکترش بکنیم.
چه جوری نزدیکتر از اینی که اسب بکنیم شما؟ با همین عقل الان بیاید، با عقل بگید به ارث میرسه یا نه؟ هر چی شما بگید.
ما با
این عقلتون که مثلا میگید به ارث میرسه یا به ارث نمیرسه، مطمئنی بیشتر از اون مصلحتی که فقها با زنونشون رسیدن رسیدی؟
ما هم باید چیز بکنم، هم دیگر رو
ما مخالف نیستیم همخوشانی داشته باشه
از هر چیزی استفاده
ما نمیگیم
شریعتمون رو کمتر کنه. ولی آقا الان میگیم تو همه چی شریعت نظر داده، وقتی نظر نداده چرا ما بیاییم؟
اگه نظر نداده باشه ما اونو قبول نمی کنیم. درسته هر جا نظر داده باشه، هر جا روایت داشته باشیم، هر جا دلیل داشته باشیم،
همه معاملات رو میخواییم با روایت درست بکنیم.
نه همه روایت رو توش معامله، اصلا روایت نداریم تو همه معاملات. گفتیم اینجا سری اوغلاس شارم امضاش کرده، مثلا تو
پایبند نیستیم.
چرا همه جا پایبند؟ یه جا بیارید که پایبند نباشم فقها
حد حدودش نشون خاصی،
یعنی سری اوغلا بر معامله ای باشه.
این حرفو می‌زنیم ولی تو عمل اینجوری نیست.
مثلا دو جا رو بیارید دیگه در عمل که سری اوغلا بر معامله ای بوده فقها فتوا ندادن. امروز دارید با هم دیگه متفق میشید.
هم ببرمش بالا،
هم بالا بکنم. بالا هستش دیگه، نمیخواست شما زحمت بکشید. نبینید واقعیتش اینه، این بشر توانش محدوده، خداوند انسان رو ضعیف خلق کرده. ما قبول داریم همه اینا رو، لذا ما نمیتونیم به تمام احکام واقعی و با اونم غیبت امام علیه السلام برسیم. همه اینا رو ما میپذیریم، قبول داریم.
موانی که شیخ تو تعالی ترجمه میگه همش گفته باشن یا همش میگه فردا روزی بگم.
ما تا میگیم راهی اگه بهتر از این سون، یا راهی که شما قطعی ثابت کنید بهتر از اینه، ما رو بیشتر به مصالح و مفاسد دین شریعت میرسونه، اگه ارائه بده کسی ما میپذیریم ازش رو چشممون. اما اگه شما یه راههای زنی ارائه بدید که از اینم که از وضع بدتر بخواد بشه، به ما هم حق بدید نپذیریم. یه راهی باشه که قطع پیدا بکنیم از این راه بهتره، بیشتر ما رو میرسونه با شریعت، با اون شریعت واقعیه ما رو بیشتر آشنا میکنه، یه دلیل قطعی بیا. اگه راهی باشه فقها بعید میدونم کسی مقاومت بکنه در مقابل این راه. تمام تلاششون بر اینه که شریعت رو همون جوری که هست، همون جوری که هست بفهمن، فتواشون بر طبق اون احکام واقعیه شارع باشه. لذا یه جاهایی دستشون میلرزه فتوا بدن. خود مرحوم شیخ چقدر اینجا با حدلزه تموم میکنه کارو، گاهی اوقات دستش میلرزه فتوا بده باز. چرا میلرزه؟
چون یقین براش نمید اسمیلان،
چون مراقبت میخواد بکنه که با اون حکم واقعیه مخالفت نشه دیگه. تمام هم مقامش اینه که احکام شرعی رو همون جور که هست بهش برسه و فتوا بده، با اون مخالفت نکنه. و فقهای بزرگ بقیه هم همینجوری هم مقامشون این بوده، تمام تلاششون در اوج تقوا بودن، در تمام تلاششون هم ترسم از این داشتن که فتوای به غیر علمن بدن.
امونش علامه که چای خونش رو بس
کن اینجوری میکردن و فتوا میدادن. تمام تلاششون بوده شاید. حالا یه جایی هم بله ما میگیم، گفتیم یه بارم در مسائل علمی برای هیچ کدومشون اسمت قائل نیستیم، یه دونه هم پیدا نمیتونیم بکنیم که بگیم اسمت از اشتباه داشته در مسائل علمی. لذا راه بازه، میتونه انسان بیاد خودش این راه اجتهاد ادامه بده، تکمیلش بکنه. اگه طرقی هست برای اینکه به احکام واقعی بهتر برسیم، اونا رو مطرح بکنه، ارائه بکنه، به نقد و نظر بقیه هم بذاره. چون اگه با هم دیگه با نقد و نظر با فکر روش باشه، چوبکاری بشه، محکم بشه، خب خیلی بهتره تا اینکه یکی گوشه اتاق خودش بشینه فکر کنه و فتوا بده. لذا این همه علما شاگرداشون اشکال جواب اینا بوده، برای همینه این خیلی چوبکاری میشه، دقیق‌تر میشه، متین‌تر میشه. تا اینکه یکی فقط بشینه گوشه خونه 4 تا کتاب تاریخی مثلا بخونه بعد بگه که ما چقدر فاصله گرفتیم از شریعت، یه سری ادعاهایی که واقعا یعنی یه کسی دسترسی به لوح محفوظ داشته باشه میتونه نگاه کنه بگه ما چقدر فاصله گرفتیم. یه کسی دسترسی به لوح محفوظ نداره، شاید اتفاقا ما نسبت به زمان شیخ طوسی 20% بیشتر به واقع رسیدیم. یعنی که کسی نمیتونه قسم بخوره نفیش بکنه که یه کسی به لوح محفوظ دسترسی داشته باشه میتونه بگه ما فاصله زیاد گرفتیم. یه کسی به لوح محفوظ دسترسی نداره مثل ما هاست، مثل ما بیچاره ها.
با این روش ها و خاکی زدن کتابخونه و اجماع غیره همه اینا رو بشینیم کنار هم، چند درصد ما الان مطابقه اونچه که معصومین فرمودن فقهمون رو
داریم؟ ما دسترسی ندارم به لوح محفوظ که درصد بخوام به شما بدم.
میتونیم بگیم صد درصد مطابق دستورشون دارن پیش
میگیم؟ نه نه بخوام مثلا رسالی مثلا چند درصد
مثلا صفر آقایی از این میگه بشه
نه نداریم
تو تا هم شده چگاه کنیم؟
کن شما میگی چند درصد به خلاهای سیستانی تا واقعه خوبه دیگه. میخوای چیکار کنی دیگه شما 70 درصد مسئله رو بهش برسی؟
ما گفتم بریم پیش علما غیر از
خب حالا یه دو دقیقه هم اجازه بدید این متنشو بخونیم که دیگه تموم بشه تا برسیم به بحث نداشتید به بحث جدید بعداً به اون مدت. اقولو الاستدلال على هذا الحكم بالكتاب و سنة الواردين في ارث ما ترك الميت. بخواید به کتاب و سنت استدلال بکنید، یه توقف على ثبوت امرین. دو تا چیز باید قبلش ثابت کنید. یک، که اونو خیاره حقا نه حکم شرعی. اگه حکم شرعی باشه حکم که به ارث نمیرسه، مثل اجازه لغو فضولی، اجازه به ارث نمیرسه چون یه حکم شرعیه، مثل جواز رجوع در هبه و سایر عقود جایزه، اینا به ارث نمیرسن. فعین الحکم شرعی مما لا یوره است. و کذا خوب دقت بکنید، شک هم بکنیم به درد نمیخوره ها، شک بکنیم خیار حکم یا حقه، بازم نمیتونیم انتقالش رو ثابت کنیم، باید احراز کنیم حقه. و کذا ما تردد بینهما، چیزی که شک کنی حکم یا حقه، اونم به ارث نمیرسه. للاصل، اصل اینه که به ارث نرسه، اصل عدم انتقال. و لیسه فل اکبر ما یدل علا ذلک، در خصوص مثلا بگی الخیار و حقان که نداریم. ادا فقط از مدلول التزامیه، ما دل علا انتفاع الخیار به تصرف معللا به انه رضا، گفتن این رضا ساقط میشه کما تقدم در خیار حیوان. یک، دو، و تمسک به اجماع علا سقوطهی به اسقاط، همه گفتن با اسقاط ساقط میشه به خیار. فیک شفن کنی حقا لا حکمان، منتها این اجماع مستقنن انها به قیام الاجماع لنفس الحکم. ما که اجماع بر نفس این که خیار به ارث میرسه داریم، دیگه بی نیازیم از اون اجماع که بیم اول موضوع رو با اجماع ثابت بکنیم بعد مثلا بندازیمش تحت اخبار روایات. از ثانی که اونو حقا قابلا للانتقال، باید حق باشه و حقی هم باشه که قابل انتقاله. لیست و قنه همه ما ترک المیت، ما ترک اون چیزایی هستن که میشه انتقالش داد. در لا یکونه وجود و شخص آقای پاشایی و حیاته هم مقبمن له، باید ثابت کنیم حقی قابل انتقاله، نه اینکه این مقبمش همون شخص بوده، وجود و حیات او مقرم این حق خیاره بوده، این قدرت برفسخ بوده. اگه اینجوری باشه خب معلوم منتقل نمیشه، یادتونه دیروز. و الا و مثل حق الجلوس فی السوق و المسجد و حق الخیار المجعول للاجنبی و حق التولیه و النظاره، اینا همشون غیر قابل للانتقال. گفتیم برای اجنبی میشه خیار قرارداد، ماشینم فروختم میگم ولی زید تا سه روز حق داشته باشه این معامله رو فسخ کنه، بابام تا سه روز حق داشته باشه این معامله رو فسخ بکنه، اینکه بابام حق داشته باشه این دیگه به ارث نمیرسه چون خیار برای خصوصه و او خصوصیت داشته که برایش غیر از متعاقده اینم خیار براش جعل کردن. فلا یور است. و اثبات حاصل هم به غیر الاجماع ایضا مشکلون، باز با غیر الاجماع بخواید اینو ثابت کنید مشکل اجماع هم که گفتیم مستقنن هه. و تمسک فی ذلک به استصحاب بقاء الحق و عدم انقطاعی به موتز الحق اشکال، که بخواید با استصحاب ثابتش بکنید مشکل بیشتره. چرا؟ لعدم احراز الموضوع، موضوع رو احراز نکردیم. لأن الحق لا یتقوم الا بالمستحق. و کیفکان خلاصه قفل اجماع المنقض منعقد على نفس الحکم کفایتون، همون اجماع کافیه انشاءالله تعالی. دیگه نوبت به بقیه ادله که این مشکلات دارن نمیرسه. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد.